بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته گفته شد که کتاب آداب الصلاة حضرت امام را به پایان رسوندیم و باز هم کتاب دیگر از کتاب‌های اخلاقی عرفانی ایشان به نام کتاب 40 حدیث که معروف و مشهور است و چه بسا خیلی ها این کتاب رو در منزل داشته باشند. حضرت امام رضوان الله علیه در سن 36 سالگی این کتاب رو می نویسند، ولی خوب همونطور که می بینید در کتاب سر الصلات آداب الصلات نوشته های این کتاب ها با دستخط خودشون بوده، اما کتاب 40 حدیث میگن وقتی حمله کردن به منزل ایشان اونجا یه مقدار از چیزهایی که با خودشون برده بودن همین اوراق این کتاب هست، اینجوری که در پیشگفتار این کتاب نوشته شده. خود حضرت امام در سال 1281 تولد یافتن که در سال 1368 به رحمت خدا رفتن، یعنی در سن 86 سالگی. نگارش این کتاب در سال 1317 بوده که در سن 36 سالگی این کتاب نوشته شده. 40 حدیثی که در این کتاب پس از اول تا آخر کلن ایشون از کتاب اصول کافی، اصول کافی 3 جلد، فروع کافی 4 جلد و 1 جلدم روزه است، کلن موضوع کافی از شیخ محمد ابن یعقوب کلینی 8 جلد و قبر و مرقد مرحوم کلینی در شهر بغداد نزدیک به قبور نواب اربعین امام زمان، اونجا مرقد با شکوهی داره و خوب ما الحمدلله یکی دو مرتبه تشرف پیدا کردیم. شیخ کلینی این دور از کتاب رو در 20 سال نوشته است، تألیف کرده و از کتب اربعه است که مجتهدین روی اون برای اصدار فتاوا اعتماد میکنن. ایشون یعنی مرحوم حضرت امام این کتاب 40 حدیث رو نوشتن در مدرسه فیضیه قم و همچنین مدرسه دیگر به نام مدرسه ملا صادق قم، ابتداعا برای شاگردان و خواصی از مجموعه طلاب این کتاب رو تدریس میکردن و مطالبش بیان میکردن و بعد به تدریج این درس ها به زبان فارسی تنظیم شد. در 4 محرم 1358 هجری قمری مطابق با 5 اسفند ماه 1317 شمسی این کتاب رو در نگارش به پایان رساندم. نسخه اصلی که به دستخط خود امام بوده نوشتن که در حمله ماموران ساواک به منزل شخصی حضرت امام که در همین نزدیکی بوده در سال 1342 شمسی که به منزل ایشون ماموران ساواک اون روز در زمان شاه حمله کردند و امام رو عرض کنم به تهران بردن، دیگه بعد که آمدن گشتن تو کتابخانه امام اونها اون برگه های اصلی پیدا نشده بود و از چرک نویس های کتاب که در کتابخانه عمومی مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی اونجا موجود بوده و اون هم حاوی اکثر صفحات تا حدیث 29 بوده. حالا این که ما میگیم 40 حدیث یا مثلا کتاب 40، این چه سند و پایه‌ای داره که میبینیم بعضی از علما بزرگان مقیدن که در بین تألیفات خود کتابی به نام 40 و 40 حدیث داشته باشند. اگر ما بخوایم به تاریخ رجوع کنیم می‌بینیم که در قرن 4 ابوبکر کلابادی عرض کنم ایشون یک کتابی به نام 40 حدیث می‌نویسه و همچنین بعد از او ابو عبدالرحمن سلمی، ابو نعیم اصفهانی، شیخ بهایی 40 داره، علامه مجلسی دوم 40 داره، شهید اول نورالدین عبدالرحمن جامی و خانم بانو امین در اصفهان ایشون هم در ضمن مؤلفاتش 40 هاشمیه دارد. حالا این چه پایه‌ای و اساسی داشته که مقید بودن؟ از جمله خود ما هم در کتاب اون به نام مفاتیح السلوک اونجا هم 40 حدیث آوردیم. پایه این 40 حدیث ها چند تا روایت هست که حالا یه روایتش از ثواب الاعمال عقاب الاعمال جلد 1 صفحه 134 از شیخ صدوق، اونجا این روایت هست که قال النبی من حفظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الی من امر دینهم بعثه الله عز و جل یوم القیامه فقیها عالما. و در روایت این کلمه هم اضافه شده لم یعذبه. خب این من حفظه رو ما داریم در چند روایت تارا براتون میخونم. اینجا منظور از حفظه یعنی مثل حافظین قرآن بیان 40 حدیث رو در سینه حفظ کنن، این معناش. یا این که معنای حفظه در این احادیث این که این 40 حدیث رو در این مجموعه نگهداری و حفاظت کنن. خب هر دو معنا ظاهرا درسته که ما هم بتونیم احادیث رو نگهداری کنیم و همین که بتونیم حفظ کنیم خیلی خوبه. در این روایت پیامبر فرمودن که هر کس از امت من 40 حدیث رو از اون احادیث مسائل روز که مورد احتیاجشون هست، اون هم احادیث که در امور دینشون هست، اگر نگهداری و حفاظت کنه روز قیامت فقیه عالم خدا رو محشور میکنه ولم یعذبه و او را عذاب نخواهد کرد. این یک حدیث. حدیث دوم منیت المرید شهید جلد اول صفحه 371. من حفظه، اون هم باز حدیث نبوی از پیامبر اسلام روایت شده. من حفظ على امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه الله یوم القیامه فقیها. یه اضافه هم داره این حدیث که خود پیغمبر میفرماهن و کنت له شافعا و شهیدا. هر کس از امت من 40 حدیث رو از امور دینی حفظ کند خداوند روز قیامت او رو فقیه محشور میکنه و پیغمبر میفرماید من هم روز قیامت شفیع و شاهد او خواهم بود. حدیث دیگری هست باز در همین مضامین از کتاب ورر الاخبار جلد 1 صفحه 37. اونجا هم باز این حدیث و حدیث دیگری که پایان این چند حدیث هست کلن از شخص شخیص پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. من حفظ علی امتی 40 حدیثاً من سنتی ادخلته یوم القیامه فی شفاعتی. خب اون دو حدیث گذشته که قرائت شد اونجا به طور عموم پیغمبر فرمود، یعنی نیامد بگه که از احادیث خودم باشه، از گفتار خودم باشه. گفت احادیثی باشه که مربوط به امور دین باشه، حالا از پیغمبر یا اهل بیت علیهم السلام این احادیث باشه. ولی زمین بینیم که حضرت امام کتاب 40 حدیثشون اختصاص به احادیث نبوی نداره. اهل سنت چون مثل ما علمه اهل بیت که ما خیلی روایت میکنم، اونا هم روایت میکنن از امام جعفر صادق، اونا از ولی علمه، ولی ما خب در مجامع حدیثی ما خیلی روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام، از ائمه اطهار علیهم صلوات الله. ولی بیشتر اهل سنت در مصادرشون احادیثشون نبوی است. حالا تو مجامع حدیث ما هم نبوی هست، هم علوی هست، هم رضوی هست و از ائمه مختلف هست، از حضرت زهرا سلام الله علیها هست. بله، در این حدیث به خصوص، یعنی در بین احادیث، این یه دونه حدیث داره که من سنتی، یعنی احادیثی باشه که از سنن پیامبر، مثل اون عرض کنم کتاب که علامه طباطبایی نوشته سنن النبی، از سنتایی که پیغمبر برای امت خودش یادگار گذاشته است. من حفظ على امتی 40 حدیثا من سنتی، برای امت من حفظ کنه. خب ببینید این کلمه حفظ اینجا منظور نگهداری و حفظ و نشر و انتشار و تبلیغ بین امت است. من حفظ على امتی 40 hadisa. Certo hadis, unam chi min sunnati. As sunnatoye ke peygamber namud baroye ummet-i islami. Hatta agar marbut be mustahabbat shar'i bashe, un ham ba sunnat-e Rasulullah hast. Az in sunan va adab o mustahabbat o hala shamil wajibat mishe. عرض کنم از این روایات جمع آوری بشه و حفظ بشه، پیغمبر فرمودند خلفو یوم القیامه، من چنین شخص مؤلفی را که اینگونه حفظ میکنه احادیث ما رو در صحرای محشر روز قیامت، او رو زیر مجموعه اون افرادی که من از اونها شفاعت میکنم او رو داخل چنین افراد خواهم کرد. ادخلته یوم القیامه فی شفاعت. آخرین روایت در این مضمون، یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذلک وجه الله و دار الاخره حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خب از کتب معتبره این حدیث روایت شده. شیخ حر عاملی در کتاب رسائل شیعه جلد 27 صفحه 95. مزیتی که این حدیث داره این که مقید کرده به این که باید تألیف و نوشتن چنین احادیث، شرح و توضیح دادن و حفظ کردن چنین احادیثی باید به شرط چی باشه؟ یطلب و بدانی که وجه الله، باید درش خلوص باشه، برای خدا باشه، نه برای اسم در کردن و شهرت و اینجور مسائل باشه. وجه الله و دار الاخره، برای آخرت باشه، برای بله برای اون سرنوشت اخرویش باشه. به این نیت جمع آوری کنه احادیث را. خب این لازم است که باید شخص اهل سلوک بشه، اهل شخصی باشه که اهل مراقبه باشه، اهل خلوص باشه، اهل سلوک باشه. فرمودن یا علی هر کس از امت من 40 حدیث حفظ کنه، نگهداری کنه، نشر انتشار بده و نیتش این باشه که مرضات الهی رو طلب کنه و اون دار اخروی خدا رو در نظر بگیره، اگر چنین خلوصی در نیت او باشه، حشره الله یوم القیامه، خدا محشر میکنه او رو مع النبیین، با پیغمبران، با صدیقین، با شهدا، با بندگان صالح خدا. خب اگر با چنین اشخاصی این محشور بشه چی میشه؟ حسن اولئک رفیقا. چه بهتر از این که انسان در آینده بعد از مرگش با چنین افرادی، با صالحان، با شهدا، با صدیقان، با انبیا محشور بشه. حسن اولئک رفیقا، اینها بهترین رفیق برای انسان هستن. خب این راجع به این که چرا اهمیت میدادن به این که کتابی در موضوع 40 حدیث بنویسن. حالا این احادیثی که در 40 حدیث امام اومده، ما باید دسته‌بندی کنیم، مطلب رو امشب به پایان برسونیم. این یک نوع مقدمه شرح و توضیح ماست بر این کتاب. تو انشاءالله هفته آینده خود کتاب رو بیاریم و از متن کتاب براتون بخونیم. خب در 40 حدیث حضرت امام وقتی انسان نگاه میکنه، دقت میکنه، اگه بخواد اینو دسته بندی کنه، تقسیم بندی کنه، میشه گفت که یک حدیثش از این 40 حدیث چون در موضوع جهاد با نفس آمده، این جهاد با نفس هم یک از کنم شرح طویلی داره که خود ایشون هم شرح دادن احادیث جهاد با نفس رو. خب این رو اگر ما درست دقت کنیم، می‌بینیم هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه عرفانی داره. اونهایی که فقط اخلاقی باشه، ما گشتیم دیدیم حدود 15 حدیث هست. مثلا حدیث هست در باب ریا، عجب، کبر، حسادت، حب دنیا، غضب، عصبیت، نفاق، هوای نفس، آرزوی دراز، غیبت، صبر، اصناف جویندگان علم، شک و وسواس، رسایایی که پیغمبر به امام علی علیه السلام فرمودن و فضیلت علم. این ها خوب جنبه های اخلاقی داره. و اما اونهایی که جنبه های عرفانی داره، اونها رو وقتی به شما این حدود 15 تا حدیث هست تو این موضوعات حضرت امام احادیث رو جمع آوری کردن: فطرت، عشق، تفکر، توکل، خوف و رجا، امتحان و آزمایش مؤمنان، توبه، ذکر خدا، اخلاص، شکر، کراهت از مرگ، اقسام علم، عبادت و حضور قلب، اقسام قلوب، یقین، ولایت، مقام مؤمن در پیشگاه حق تعالی. اگر بخوایم از جنبه فلسفی و عرفانی ببینیم، ایشون حدیثی داره در خصوص لقاء الله. اونجا مثل مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی که یک رساله‌ای دارم در خصوص لقاء الله، این مبحث لقاء الله رو اونجا میارم. اگر بخوایم از نظر عقاید اعتقادی بررسی کنیم، می‌بینیم در این کتاب باز احادیث هست، حدود 5 تا حدیث در این عنوان عقاید، که اولا کنه ذات برای ما معرفتش از میسور نیست، و همچنین راجع به شخصیت رسول اکرم، اون هم اون مقام علو و کنه نبوت برای ما خیلی روشن نیست. معرفت اسماء الله، مسئله جبر و تکوین، صفات حق، معرفت خدا، رسول، اولی الامر، خیر و شر. و اما این که ببینیم تو این 40 حدیث آیا حضرت امام در واقع تفسیر عرفانی قرآن مثل سوره حمد، آیا ایشون به این بخش هم احادیث آوردن؟ میبینیم که چرا احادیثی هست در خصوص سوره تفسیر عرفانی سوره توحید و همچنین آیات حدود 6 آیه، آیات اول سوره حدید. در این احادیث باز حدیثی هست که در باره طینته. میدونید که بعضی از کتابان به همین موضوع پرداختن که جمع‌آوری کردن در بین احادیث طینت رو. حالا اینجا هم خیلی ایشون یه حدیث آورده تو این احادیث در باره طینت، اما به طور کلی این احادیث صعب مستصعب است و ورود به بحث چنین مطالب خیلی خیلی إيمان فوق العاده لازم داره إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. در اون حدیث هست که کسانی میتونن این احادیث رو متوجه بشن معنوش چیه، که این هم دلشون آزمایش کرده باشه، یعنی قلبشون دارای مراتب معرفتی باشه که بتونن این عمق این روایات رو درک کنن. احادیث تینت از جمله احادیث تینت از سعید سعید و فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه. ظاهراً مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه دو جلد هست که طلاب میخونن قبل از اینکه منتقل بشن به مباحث خارج فقه و اصول. اینجا مرحوم آخوند خراسانی حالا به چه مناسبتی در اصول کفایه، در علم اصوله، اونجا به یه جایی حالا من یادم نیست اون وقتایی که ما تدریس میکردیم این هم اینجا قلم ایشون به این حدیث میرسه. بعد برای این که شرح بده این حدیث رو میفرماید که قلم به اینجا رسید و شکست، یعنی ما دیگه نمیفهمیم این حدیث چه معنی داره. حالا انشاءالله از هفته آینده خداوند عمری بده و انشاءالله به شما هم عمر بده، زنده باشیم، انشاءالله شروع خواهیم کرد. در خاتمه دعا کنیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا از تو میخواهیم که ما رو اونطور که تو میخواهی در راه مرضات خودت ما رو مقرر بفرمایی. خدایا توفیق علم و عمل به همه ما عنایت بفرما، فرج امام زمان برسان، سایه رهبری بر سر مسلمانان بلکه مستضعفین جهان مستدام بدار. خدایا ظلم ظالمان ستم ستمگران را به خودشون برگردان. خدایا این مظلومیت غزه و مردم غزه با دست غیبت اونها رو از این شر این اسرائیل جنایتکار هرچه زودتر رها بفرمان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.